بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منفر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هر سال که محرم نو می شود و مسیر نسیمی از عاشورای امام حسین دوباره می وزه و در واقع یک تراوتی در جامعه شیعه پیدا می شه، ما تکلیفی پیدا می کنیم و اون تجدید عهد با وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست. یکی از کارهایی که مناسب است که ما هر سال از نو مرور داشته باشیم و تکرار بکنیم و تکرارش هم مفید هست، چون میدونید خیلی کارها تکرار میشه ولی تکرارش رشد میاره در انسان. در اعمال خیر دیدید دستور دادن که شما یک سال این عمل رو مداومت کنید تا آثار این عمل آشکار بشه. محاسبه‌ای که ما مکلفیم و رشد اخلاقی ما متوقف بر اوست، هر روز انجام میشه در واقع تکراره، ولی تکرار یک مشارطه و محاسبه نفس است که نفس رو تربیت میکنه. حالا این محاسباتی که ما داریم، مشارطه هایی که داریم، بعضیاش تو مواقف خاص و ایام خاص هست. محرم محاسبات خودشو داره، رمضان محاسبات خودشو داره، عرفات و ایام ذی‌الحجه همینطور. ما از محاسبه هایی که هر سال باید تکرار کنیم و حتما همین تکرارش مفید هست و باید ببینیم تو این یک سال ما چقدر تونستیم اون عهدامونو عمل بکنیم و پیشرفت در عهدمون با امام داشته باشیم، این است که عهدهای خودمون رو با امام نو کنیم و بررسی کنیم ببینیم به این عهدها وفا شده یا نه. و یه محاسبه کنیم نسبت به اونهایی که در وفای به عهد به سید الشهدا توفیق داشتن یا اون کسانی که توفیق نداشتن، و نقطه ضعف ها و قوت های اونها رو بشناسیم و دقت کنیم ببینیم این نقطه ضعف ها و قوت ها در ما هستند یا نیستند. اگر نقطه ضعف ها هستند حتما باید تلاش برای اصلاحش بشه، و اگر نقطه قوت ها نیستند حتما باید تلاش بشه برای تأمین اون نقطه قوت ها. اگر کاستی در این نقطه قوت ها هست باید سعی بکنیم اون نقطه قوت ها در ما جمع بشه تا ما بتونیم ان شاء الله امیدوار باشیم که میتونیم عهدهای خودمون رو وفا بکنیم و امیدوار باشیم به این که انشالله در کنار وجود مقدس حضرت بقیت الله و سید الشهدا خواهیم بود و خواهیم ماند. حالا من یه مرور کوتاهی میکنم، اینها مکرراتی است که شما همه خونده اید، شنیده اید، بیان کردین، تدریس فرمودید. ویژگی هایی که در عرض کنم اصحاب سید الشهدا است که اونا رو ممتاز کرده که اینها در کنار سید الشهدا قرار گرفتند، در زیاراتی که از معصومین برای اونها نقل شده که زیارات متعددی هم هست، در مزار مشهدی هست، اقبال هست، بقیه کتب معتبر دیدید، خیلی هاشم مرحوم محدث قمی در مفاتیح آوردن، بعضی هاشم نیاوردن. موسوعه زیاراتی اخیراً یک مرکز پژوهشی در قم، خیلی هم جدید نیست، چاپ کردن، موسوعه خیلی خوبی است. اونجا ملاحظه بفرمایید زیارات شهدای سید الشهدا علیه السلام قریب 17-18 تا صفت برای اصحاب سید الشهدا در اونجا ذکر شده، به این صفاته که اینها رو ممتاز کرده و گرد سید الشهدا جمعشون آورده و توانستن به جایی برسن که بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، خونشون رو پیش روی امام بدن. چون چه بسا انسان از امام دفاع میکنه ولی دفاع دیر وقت هست، خونش هم میده ولی دیر وقته، مثل سلیمان ابن سرد و توابین که خونشون رو دادن ولی دفاع دیر وقت از امام بود. این خیلی فرق میکنه با اینکه انسان بتواند به وقت دفاع کنه. این که میبینید اصحاب سید الشهدا اهل سرعت بودن، اهل سبقت بودن و تونستن بر فرصتها سبقت بگیرن و فرصتها بر اونا سبقت نگرفت، به خاطر همون صفاتی است که درشون هست. میدونید یکی از چیزهایی که حتما در ما باید تأمین بشه و تحصیل بشه و اگه تحصیل نشود امیدی به نتیجه نیست و امیدی به همراهی نیست، این است که ما باید اهل سرعت و سبقت باشیم. اهل سرعت بودن یعنی همین، سرعت غیر از عجل است، عجل استراب در کار میاره، ولی سرعت این است که انسان فرصتها را از دست نده و همه امکاناتها را امکاناتی که داره برای درک فرصتها هزینه کنه و لذا فرصتها بر او سبقت نگیرن. چون فرصتهایی که خدای متعال در عالم قرار داده بر رشد ما، اون لحظات خاص که در زندگی هر انسانی خدای متعال اون لحظات رو براش پیش میاره، در هر جامعه اون صحنه ها پیش میاد، اون صحنه ها و لحظات تدبیر ما نیست و ما نمیتونیم جابجاش کنیم، نمیتونیم تکرارش کنیم، در دست ما نیست تکرار و تدبیرش، و اگر از ما فوت شد دیگه ما نمیتونیم تدارک کنیم. البته خدای متعال دستش بازه، الهی اندکم ما فات خلف، در دعای مکارم الاخلاق خونده اید، اندکم ما فات خلف، اگر فوت شد دیگه جایگزینش فقط در محضر خداست، در نزد ما دیگه چاره ای نیست. بنابراین باید همه امکانات رو انسان به کار بگیره، فرصت ها رو بشناسه و خود رو مهیا کنه برای اینکه بر اون فرصت ها سبقت بگیره، و این معنی سرعت و معنی مسارعه همینه. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن دیگه، چون فرصت ها به خصوص فرصت های نادر و خاص تو عالم تکرار پذیر نیستن. عاشورا یه بار تو عالم اتفاق افتاده، بار دوم هم تکرار نخواهد شد که حالا ما بخوایم تو عاشورا باشیم و از اصحاب عاشورا باشیم، تمام شده دیگه. خب اونها اهل سرعت و سبقت بودند که تونستن خودشونو برسونن. این سرعت و سبقت هم از عوالم قبل شروع شده، اونجایی که امام حسین یارهاشو جمع میکرد اونا سبقت گرفتن دیگه، کما اینکه سید الشهدا علیه السلام وجود مقدس و مبارکشون اونجایی که خدای متعال تکلیف عاشورا رو و صحنه عاشورا رو عرضه میکرد، اونها بودن که سبقت گرفت، ایشون بودن که سبقت گرفتن و برخواستن و این بار رو پذیرفتن. اصحاب اهل بیت سید الشهدا علیه السلام هم اینجوری هستن، اهل سرعت بودن از اون عالم تا تو عالم دنیا، لذا از قبل مترصد بودن که خودشونو با عاشورا برسانند. شما در احوالات بعضیشون دیدید، در رجال کشی داستان حبیب و میسم تمار رو نقل میکنه، ملاحظه فرمودین که این دو در کوفه با هم دیگه مذاکره میکردن، هر یک از شهادت دیگری بهش خبر میداد. اون میگفت میبینم که کسی ها در محبت امیرالمومنین به دار میآویزن در این کوفه، زبانش رو میبرن، دست و پاشو قطع میکنن. میسم هم گفت میبینم کسی رو که سرش بر روی نیزه ها میره و در دفاع از امام حسین سرش رو در این شهر میگردانن. میدیدن از قبل خودشون آماده کرده بودن. این معنی سبقت است. سبقت یعنی انسان باید فرصتها رو بشناسه و سعی کنه قبل از رسیدن اون فرصتها همه زمینه ها رو برای حضور در اون فرصتها و بهره‌مندی از اون فرصتها فراهم بکنه. به خصوص عرض کردم فرصتهای استثنایی تاریخ که تکرار پذیر هم به هیچ وجه نیستن، اینا یک تهیه خاصی میخوان. حالا شب جمعه درسته، شب جمعه هم از فرصت‌های استثنایی است. آدم بعد یه هفته انتظار بکشه یه سحر جمعه بیاد. این سحر جمعه رفت دیگه، تا سحر جمعه دیگه تکرار نمیشه. یک سحر جمعه را اگه از دست دادید، بهره ای را از دست داده انسان که دیگه در طول هفته قابل تدارک نیست. نه اینکه تو طول هفته آدم باید تلاش نکنه، ولی فرصت‌های هفته دیگه سحر جمعه نیستن. و نجیناهم به سحر یا سوف استغفر لکم، که حضرت یعقوب فرمودن، این یه فرصت استثنایی است. آدم اگه خودشو مهیا نکرد، میبینی کار پیش میاد. هیچ وقت هم دنبال این نباشید که موانع جمع بشن. شما هر چی موانع رو جمع کنید، موانع پیدا میشن. هر چی عذرها رو جمع کنید، عذرها پیدا میشن. مهم اینه که آدم یه تدبیری کنه بتونه این عذرها رو کنار بزنه و بهره ببره. ولی آدم اگه خیال کرد یه موقعی پیش میاد که آدم فارغ هیچ کاری نداره، سحر پا میشیم، اینجوری نیست. یعنی شیطان مصمم است بر این که بر انسان دل مشغولی ایجاد بکنه، کار ایجاد بکنه، اشتغال بیرونی داخلی یه جوری آدم رو از رسیدن به کارها باز بداره. بنابراین اگه انسان مترصد سحر جمعه نباشه و از صبح جمعه خودش آماده نکنه برای سحر جمعه بعد، تردید نکنید یه جوری شیطان آدم رو محروم میکنه از این سحر. ماه رمضانش هم همینطوره. آدم اگه از عید فطر خودش آماده نکنه برای ماه رمضان بعدی و شب قدر بعدی، انقدر مانع پیش میاد که نگذاره آدم ماه رمضان رو استفاده کنه ازش. بنابراین معنی است. ولی اما در این حال بالاخره درست این ماه رمضان تکرار شدنی نیست. این شب قدر دیگه تکرار نمیشه. امروزی که رفت دیگه تکرار نمیشه. روایات رو دیدید. هر روز جدیدی که میاد انسانو مخاطب قرار میده که دیگه من تکرار شدنی نیستم. فردا فرداست. شما بار خودتون رو امروز ببندید. ولی یه فرصتایی است که اصلا تکرار نمیشه مثل عاشورا. نه در عمر ما، در عمر تاریخ یه دونه است دیگه. بنابراین خیلی تهیه میخواد برای اینکه انسان بتونه تو عاشورا باشه. ظهور امام زمان علیه السلام هم اینجوری است. حادثه است که در کل تاریخ یک بار اتفاق میفته. اگر انسان اهل سرعت و سبقت نباشه نمیتونه حضور پیدا کنه. حالا این سرعت و سبقت یه موقعی است که ظهور در عصر ما واقع میشه، یه موقع یک واقع هم نشود ما باید کاری کنیم که اهل رجعت باشیم دیگه، بتونیم رکاب حضرت رو درک بکنیم، این صحنه تکرار ناپذیر عالم رو ما بتونیم درک بکنیم. اون موقعی که حضرت میاد و اوضاع عالم تغییر میکنه و زمین در واقع بهشت میشه برای خودش و حقیقت توحید و ولایت در عالم ظاهر میشه، اون کلمه تامه غیبی الهی در عالم آشکار میشود و پرده ها کنار میره، ما بتونیم بیایم اون وقت از حقیقت ولایت و حقیقت نعمت امام برخوردار بشیم. خب اینا سبقت میخواد. اهل عاشورا کسایی هستن که واقعا اهل سبقت بودن، اهل سرعت بودن، فرصت ها رو پشت سر گذاشتن. همشون هم اینجوری بودن، خودشون رو رسوندن به صحنه، البته با اختلاف درجات. حبیب یه جوره، از قبل از عاشورا زمان امیرالمومنین علیه السلام لحظه شماری میکرده برای عاشورا، خودشو آماده میکرده دیگه. و زهیر یه جوره، حرم یه جوره. بالاخره ولی رسیدن، ولو با تفاوت درجات، ولو با تفاوت درجات خودشونو به سید الشهدا علیه السلام رسوندن. ما هم باید همین جور باشه. تو این فرصت عمر اگر انسان اهل سرعت و سبقت نباشه نمیتونه به ولی خدا و اون صحنه هایی که ولی خدا طراحی میکنن تو عالم برسه. از اون صحنه هایی که صحنه های استثنایی است انسان عقب میمونه. این خصوصیت اصحاب است. دیگران اینو نداشتن دیگه، این تهیه‌ای که باید داشته باشن برای اینکه بالاخره خودشونو برسونن. حالا این چیز خود میدونید بحث جدی است که آدم چه کار باید بکنه، چه صفاتی درش شکل بگیره، چه موانعی از خودش دور کنه. ولی این خصوصیت یکی از خصوصیات اصحاب سید الشهدا است که میبینید اهل سرعت بودن، اهل سبقت بودن، بر فرصت‌ها سرعت سبقت گرفتند، نگذاشتن فرصت‌ها بر اونها سبقت بگیره. از اون طرف هم آدمایی هستن که آدمای خوبی هن ولی اهل تسویف و تأخیرن. امروز و فردا میکنن دیگه. حالا دیر نمیشه، خب آدم خیال میکنه دیر نمیشه، سر یک دوراهی از قافله جا میمونه دیگه. زیادن از این دسته تو کربلا، خودتون مکرر ملاحظه فرمودید، مصادیق زیادی داره، از اهل بصره، از کوفه، از جاهای دیگه آدمایی بودن که دلشون میخواسته با امام همراه بشن ولی نتونستن همراه بشن. لیزش نیشش همینه که همین سبقته رو نداشتن. این نکته اول. مثل ترمه، مثل دیگران که آمدن ولی دیر اومدن. وقتی آمدن که دیگه کار تمام شده بوده، دیگه این آمدن فایده ای نداره. دلشون هم میخواسته ولی اهل سرعت نبودن، صحنه ها بر اونها سبقت گرفتن آمدن. میدونید ترم ماه رو مکرر داستانش رو دیدید که از دوستان امیرالمومنین، از دوستان امام حسینه، با امام حسین هم برخورد کرده. این خیلی عجیبه، تو مسیر کربلا برخورد کرده. وقتی حضرت نزدیک کربلا بودند و در محاصره لشکر و مقدمه لشکر ابن زیاد بودند، با حضرت برخورد کرده، وضعیت کوفه هم دیده، کاملا میدونه. به حضرت هم گزارش میده، کوفه بر علیه شما قیام کردن، در بیرون کوفه لشکر فراوانی آماده شده بیاد به جنگ با شما. بعد به حضرت میگه آه پس اجازه بدید من. به حضرت پیشنهاد میده بریم تو یمن به جنگید، اونجا کوهستان است و منطقه جنگی خوبیه، اینجا بره این جمعیتی که شما دارید این جنگ صلاح نیست، بریم اونجا هم جنگجو در اختیارتون قرار میدم، هم صحنه برای جنگ خوبه، میدان جنگه، اینجا صحنه بیابان، این جمعیت کم در مقابل لشکر انبوه حتما شکست میخورید. حضرت نپذیرفتن. بعد که نپذیرفتن گفت آقا پس اجازه بدید من برم گندم اهل بیتم رو به یمن برسونم، برمیگردم میام خدمتتون کمک میکنم. حضرت فرمودن میری زود برگرد. همه شنیدید، رفت و وقتی رسید به این منطقه که کار تمام شده بود. تو همین منطقه‌ای که امام حسین رو وداع کرد، وقتی برگشت خبر شهادت حضرت رو شنید. خب میشه تسویف، میشه تأخیر. آمده دلش هم می‌خواسته. این مهیا نیست دیگه. این مهیا نبودن به خاطر اینه که خب اگه شما می‌خواید، اولا شما باید کاری بکنید که بتوانید اهل بیتتون هم برسونید به امام حسین. شما که فقط مکلف نیستید شکم‌ها رو پر بکنید. شما که فقط مکلف نیستید کودکتون رو از نظر ظاهری تأمین بکنید، شما باید این قلبش، روحش، اینا هم تأمین بکنید دیگه. حالا از اون بگذریم، اون کار رو نکرده ای، خب یا نتوانستی یا نخواستی، نباید از قبل به فکر بودی که خودت وقتی امام حسین از مکه خارج شدن، از مدینه خارج شدن خبر دادن، از قبلش نباید به فکر باشی که یه جوری خودتو به امامت برسونی، این بار گندم رو قبلا برده باشی، به منزل رسونده باشی. حالا گیرم شما نکردی این کارو، نباید این بار گندم رو بریزی به ملحق به امام حسین بشی. اینا ضعفای ماست دیگه، این نقطه ضعفا کار دست آدم میده دیگه. خب حالا اون صفاتی که در اصحاب سید و شهدا هست که اونها رو تو این منزلت قرار داده، در روایات دیدید، در زیارات دیدید، فرمود اینا مأنوس با مرگن، مثل انس طفل با مادر. این بیان شب عاشورای سید الشهدا، یستأنسون بالمنیه. این صفت اوله. انسانی که با مرگ مأنوس نیست همسفر اولیای خدا نیست. انسانی که با بیش از دنیا مأنوس نیست و همه انسش با دنیاست و آخرت براش جدی نشده، بیش از دنیا براش غریبه است، بیگانه است، وقتی صحبت از آخرت میشه از یه عالم تجربه نشده دوردستی داره با او صحبت میشه، این آدم اهل اقدام نیست. میدونید یکی از چیزهایی که در انسان قساوت قلب ایجاد میکند اینه که انسان طال علیهم الامد، در سوره حدید ملاحظه فرمودید، میفرماد اینجوری نباشید، مثل کسانی نباشید که طال علیهم الامد فقست قلوبهم، فرصت ها رو خیلی دور می دیدن لذا به قساوت قلب رسیدن. مواظب باشید اینجوری نشید. این طال علیه ملمد یعنی چی؟ ببینید ما مشهد میریم، اگه احساس کردیم 10 روز می خواهیم ببونیم، سحر اول می گیریم می خوابیم، میگیم حالا 9 شب دیگه هستیم، امشب خسته ایم، از راه رسیده ایم. ولی اگه آدم یه شب مشهد باشه، فرصت کم باشه، از سر شب تا سحر میره تو حرم. فرصت کمه دیگه، فرصت کوتاهه. فرصت نیست بخوابی، فرصت نیست استراحت کنی، بار بیاندازی. همه جا همینطوره. آدم اگر احساس کرد که حالا جوانی طولانی، 30 سال طول میکشه، او 30 سال، بعد میبینی این 30 سال تمام شد، هیچ کار نکرده. اگه خیال کرد محرم از اون 30 شبه، حالا 30 شبه، شب 30 میرسه میبینی هنوز یه دور ابو حمزه نخونده، یه دونه افتتاح نخونده. ولی اگه فرصت رو کوتاه میدونه، میدونه محرم از اون چشم هم بذاری تمام شده، از همون اولین لحظه کارو شروع میکنه، بلکه از قبل مهیا میشه. اگه آدم خیال کرد شب جمعه حالا خیلی طولانیه، حالا این ساعت چون مجلس میگیریم میشینیم گرده میکنیم، اون ساعت چم بعد میبینی شد سحر جمعه، هیچ کار نکرده. این طال علیه ملمد اینجوری، انسان فرصت ها رو باید خیلی کوتاه بدونه و آخرت رو خیلی نزدیک بدونه. این که میبینید خدای متعال تعبیرش راجع به آخرت اینه، الیس الصبح به غریب. اگر انسان احساس کرد که خیلی دور هست صحنه ها، این قساوت میاره در انسان، انسان سنگین میشه، دیگه نمیتونه داد و ستدی داشته باشه. فرصت ها با او معامله ای نمی کنن. این با فرصت ها معامله ای نمی کنه، میشه قسی القلب، به قساوت میرسه. میدونید قساوت اون حالتی است در انسان که داد و ستد انسان قطع میشه دیگه. کل حجارت و اشد و قسمه، با سنگ هم و این من الحجاره لما یتفجر من هل انهار، سنگ هم یه جوششی دارن، هیچ تولید و جوششی نداره. این قساوته، این قساوت مال وقتیست که انسان احساس میکنه فرصت ها دوره. دیدید در باب ظهور هم همینطور است. یکی از ارکان ظهور اینه که انسان زمان ظهور رو نزدیک بدونه. الیس الصبح به قریب، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. آدم اگه احساس کرد خیلی دور دسته، نمیتونه خودشو آماده کنه، نمیتونه به وظایف منتظر عمل بکنه. خب حالا اینم یه نکته مهمی است، چجوری میشه آدم احساس بکنه که ظهور نزدیکه؟ آدم باید به خودش تلقین کنه، یعنی بی خودی به خودش بقبولونه ظهوری که 1400 سال ممکنه طول بکشه. آدم باید بگه مثلا حالا نزدیکه یا نه، واقعا باید یک تحول معرفتی در ما پیدا بشه. اگر این تحول معرفتی در ما پیدا شد، قرب این حوادث رو درک میکنیم، قرب مرگ رو، قرب معاد رو، قرب برزخ رو، قرب قیامت رو. ببینید من یه مثالی بزنم، خدای متعال به همه ما نزدیکه، مگه نزدیک نیست؟ اقرب منه من حبل، اقرب الیه من حبل البرید و هو معکم اینما کنتم. خب خدا که به ما نزدیکه، پس ما چرا خدا رو اینقدر دور احساس میکنیم؟ چرا به قول اون شاعر اون نمیدیدش رو از دور خدایا میکرد؟ چرا؟ این نکتش چیه که آدم نمیتونه با خدا نجوا کنه، خدا رو در قرب خودش نمیبینه؟ خدای متعال که به کل شیء محیط، به همه عالم احاطه داره، از درون و بیرون بر ما احاطه داره، و چرا ما قرب او رو درک نمیکنیم؟ این یه تحول معرفتی میخواد. اگر این تحول معرفتی در ما پیدا شد، اون وقت قرب حضرت حق رو احساس میکنه. این قرب هست، تلقین نیست. ما تلقین میکنیم خدا به ما نزدیک است، تلقین نیست، او نزدیک است، ما محجوبیم دیگه. این تحول معرفتی در ما باید پیدا بشه. ما باید مهاجر الالله بشیم، راحل الالله بشیم. اگر راحل شدیم نزدیک. آخرت هم همینطوریست. آخرت یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. آخرت محیط به ماست. این که ما آخرت رو دور میبینیم، چون ما در اون فضای معرفتی نیستیم. اگه اون فضای معرفتی حاصل شد، انوار معرفت آمد، میبینید که آقا آخرت از دنیا به ما نزدیک تره. میگه آقا دنیا نقده، مزدای خدا نسیه است. دیدید واقعا مزد دیگران، دیگرانی که ندارن و نه اگه داشته باشن به ما میدن، مزد دیگران نقده، مزد خدا نسیه است. در حالی که نقد ترین مزد ها نقد مزد خداست. چرا آدم مزد خدا رو دور میبینه؟ این یه مشکل معرفتی است دیگه. اگر انسان حسیب بودن خدای متعال رو، مجیب بودن خدای متعال رو، معطی بودن خدای متعال رو دید، میبینه قبل از اینکه تو شروع کنی و اعطا کرده. مزدهای خدای متعال قبل از عمل ماست، با عمل ماست، بعد عمل ماست. چرا آدم دور میبینه این مزد و میگه حالا کو مزد خدا؟ قیامت. خودم وقتی مزد دور دید، دیگه نمیتونه تجارت بکنه دیگه. این یه تحول معرفتی میخواد. اگه در انسان این پیدا شد، میبینی مزدهای خدا از همه نقدتره. حتی دیگران اگه با آدم مزدی میدن، خدا داره مزد میده. حتی اگه مادر بچهش رو جواب اجابت میکنه، خدا داره اجابت میکنه. لکل مسئلتن منکه سمعن حاضرن و جوابن عتید. اوست داره اجابت میکنه، ولی او اجابت نکنه، کسی جواب ما رو نمیده که. خب ببینید این اشکال ماست دیگه. یکیش هم آخرته. آدم وقتی آخرت رو دور دید، معنوس به آخرت نبود، به قساوت قلب میرسه. وقتی ظهور حضرت رو دور دید، حضرت به عالم محیطه. امام که دور نیست که، امام در همه عالم حاضره. ما در حجابیم. اگه این حجاب برداشته شد، میبینی امام در قرب ماست. ظهور امام نزدیکه و امثال اینا. تجلی اون حقیقت در عالم، تنزل اون امر در عالم، قریب میشه برای انسان. وقت آدم حرکت میکنه، اقدام احتیاج به این داره. اونایی که آخرت رو دور میبینن میگن حالا کو مرگ، مرگ آمد کو آخرت، قرنها طول میکشه، اینا هیچ وقت نمیتونن بهرمند بشن. پس شرط بهرمندی یکی این است که انسان مأنوس با آخرت باشه، آخرت رو نزدیک ببینه و با بیش از این دنیا رابطه برقرار کرده باشه، پرده ها از جلو چشمش افتاده باشه. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، هم و الجنت و کمن قدره آها و هم فیها منعمون، هم دیده هم گویا منعمه تو بهش دیگه، و هم فیها منعمون یعنی الان مزدشو نقد نقد داره میگیره. هم و النار کمن قدره آها و هم فیها معذبون، مجازاتشو نقد نقد میبینه. تعبیر قرآن رو دیدید، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، الان اونا تو بهشتن اینا تو جهنمن، منتها یسلونها یوم الدین، روز قیامت هم پرده ها میره کنار، یه مواجهه دیگه ای با جهنم دارن، و الا ان الفجار لفی جهنم. اگر پس نکته یکی از خصوصیات اصحاب سید الشهدا انس با مرگه، آدمی که در حد دنیاست همراه ولی خدا نمیشه. خصوصیت دیگه که در اصحاب سید الشهدا علیه السلام است که حالا فراوان خصوصیاتشون این است که این اصحاب سید الشهدا علیه السلام، اینها وقتی از دنیا بزرگتر شدن، مأنوس با مرگ شدن، عوالم بعدی رو دیدن، مشتاق عوالم بعدی و بیش از دنیا هستن و مشتاق رسیدن به حضرت حق هستن، متوجه شدن که تنها راه برای رسیدن به ولی به خدا امام هست. اینو فهمیدن، لذا به هر قیمت شده خودشونو به امام رسوندن و همه موانع و حجاب ها رو کنار زدن که با امامشون باشند، تا در همراهی امامشون برسن به اون مقاصد بلندی که دارن، چون میدونن اون مقاصد بلند جز با امام تأمین شدنی نیست، هیچ کس دیگری نمیتونه ما رو به اون مقاصد بلند برسونه. در باب زیارت جامعه ملاحظه فرمودید، این که ما اینقدر زیارت جامعه رو میخونیم و به ما میگن هر روز بخونید، برای اینه که آدم اگه میخواد تو اون راه‌های دور بره یه همچین امامی میخواد. وقتی امام رو اینجوری شناختی میفهمی تا کجا میشه با این امام طی مسافت کرد. اگر کسی اهل طلب بود و میخواست به سمت خدای متعال حرکت کنه، این میفهمه که راه خدا جز با امام طی شدنی نیست. امام باب سبیل وجه صراط، در اون بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدای متعال اگر میخواست مستقیم خودشو معرفی میکرد، ان الله عز وجل لو شاء لعرف العباد نفسه، در کافی است دیگه. ولکن جعلنا، ما رو چهار چیز در این روایت در قرار داد، ابوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذي يطامه. آدم اگر همت بلند داره میخواد به سمت خدای متعال حرکت کنه، مدخل باب توحید امامه. فرمود نحن باب و حتتکم، ملاحظه فرمودید به بنی اسرائیل میگن ودخلوا الباب سجدن و قولوا حتتون، اگر از این باب با تواضع خارج شدید همه گناهاتون رو خدا میبخشه، مطهر میشید، پاک طاهر وارد این وادی میشید. فرمود نحن باب و حتتکم، اگر از وادی ولایت ما وارد شدید مطهر میشید. این قدم وروده، ورود به وادی توحید با امامه. ابواب الله هم دیگه، یعنی وادی توحید از وادی ولایت عبور میکنه، مدخل توحید وادی ولایته. اگر کسی متواضعانه وارد این باب شد، ودخل الباب سجدن، مطهر میشه، پاک میشه. اگر انسان دستش به امام رسید، دارن امام سرچشمه طهارت دیگه، به امام رسیدی مطهر میشی. امام کلمه طهوره، ماء طهوره، به امام رسیدی مطهری. این مدخل توحیده. وقتی وارد شدی تو وادی توحید، اون وقت سبل مطرح میشن. انسان باید از سبل، اخلاق حمیده هست، واجبات هست، رعایت تکالیف هست، محرمات رو باید رعایت کنی، یا میشن سبل. اگر رعایت کردی دستورات امام رو، اگر از این باب وارد نشدی، هیچ سبیلی سبیل الله نیست، هیچ نماز دیگه به درد نمیخوره، نه نماز نه روزه، اینا به درد نمیخورن. کار ازشون ساخته نیست. ولی وقتی وارد این وادی شدی باید سبل رو طی کنی. سبل چیه؟ نماز، روزه، حج، جهاد، واجبات و محرمات. اگر این سبل رو طی کردی میرسی به صراط که خود حقیقت امام و ولایت امامه، که صراط محبت دیگه. حدیثشو در معانی الاخبار دیدید، فرمود الصراط و طریق و محبت الله و هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره، فاما الصراط فی الدنیا فهو الامام علیه السلام. میرسی به صراط که خود حقیقت وجودی امام و ولایت امامه. اگر در صراط طی سبیل کردید میرسید به وجه، وقت انسان عارف به وجه الله میشه. امام یکی از اسامیش در قرآن وجه اللهه. اگر کسی عارف به وجه الله شد، خدای متعال در وجه الهی مشاهده میکنه در آینه امام، این میشه معرفت الله. شاید این همون چیزیست که امیرالمومنین علیه السلام در اون حدیث معرفت به نورانیه که در بهار نقل کرده فرمودن الا ان کن هم معرفتی به نورانیت معرفت الله و معرفت الله معرفتی. اگر کسی اهل همت بلند شد میخواد رو به خدا بره، تنها راه امام است. اینو اصحاب سید الشهدا فهمیدن و لذا گرد امام جمع شدن و وقتی امام اونها رو رد کرد، به تعبیر من، حالا تعبیر ناقصیه، فرمود بیعت رو ازتون برداشتم و مرخصید برید، اینها به جای اینکه خوشحال بشن با التماس و التجا موندن. و نکته دیگری که این اصحاب بهش رسیدن چند تا نکته است. یکی اینکه فهمیدن بعد به امام گره بخورن، بعد جانشون رو به امام بدن تا این جان ماندگار بشه. امام میدونید، امام سرچشمه بقای دیگه، شهدا دار الفنا، شفعا دار بقا. یه معنایی که شاید برای این عبارت زیارت جامع کبیره بشه کرد اینه که امام عالم فانی رو میبینه، میخواد دست ما رو بگیره از عالم فانی ببره تو عالم باقی، شفاء دار بقا. محیط بقا محیط ولایت امامه. چرا؟ چون کل شیء هالک الا وجهه و وجه الله. میخواد ما رو از دار الفنا ببره تو دار البقا. این کار امامه. اینا رسیده بودن به این که با امام باید باشن، جانشون رو باید به امام بدن تا باقی بشه و به امام گره خوردن. میتونستن اگه به خدا میخوان برسن امام، اگه بقا میخوان امام، اگر بیش از دنیا میخوان امام، همه اینا رو یافته بودن. وقت در ورای همه اینا یک امر دیگری رو هم یافته بودن و اون امر این بود که فهمیده بودن که امام محتاج نیست. این روایات رو دیدید، روایات خیلی تندی است، روایات فرابونن تو این زمینه که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، خدای متعال چه چیزی رو قرض حسن به خودش به حساب آورده؟ فهمون صلة الامام، اون مالی رو که به دست امام میرسونید در راه امام خرج میکنید، این به منزله قرض به خدای متعاله. و فرمود فوق همه حسنات و هزینه هایی است که میکنید. در بعضی روایات داره 2000 برابر، 1000 برابر، ولی ذیلش هم یه توصیه میکنه، میگه خیال کردید امام محتاج، مشرک میشید. امام انسان باید بفهمه که جان ما وقتی طاهر میشود که به امام پیوند بخوره، ولی اینم باید بفهمیم که اگر این جان رو به امام دادی طلبکارانه، شکست میخوری. هیچ کی طلبکار امام نیست. خدای متعال به این پیغمبر گرامی فهمد خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، ازشون بگی صدقات رو، مالشون رو به تو میرسانن، جانشون پاک میشه. خیلی عجیبه، تو صدقه از اونا میگیری، اونا رو تطهیر میکنی، تزکیه میکنی. بعدم میفرماد که وقتی ازشون گرفتی و صل علیهم فان صلاتک سکن لهم، ازشون بگیر، هم تطهیرشون میکنی، حالا برشون صلوات هم بفرست، با به آرامش و طمأنینه نمیرسن. امام اینجوریه، وقتی جانتو بهش میدی هم تطهیر میشی، هم با صلوات امام به سکونت و امنیت میرسن. اصحاب عاشورا اینجوریه، همه هستیشونو به امام دادن، از دنیا بزرگتر شدن، طالب حضرت حق شدن، طالب آخرت شدن، صراط و وجه رو امام دیدن، دور گرد امام جمع شدن و هستیشونو با امام معامله کردن، تو این معامله خود رو هم بدهکار میدونن. و از این بالاتر شاید اون چیزی که در اصحاب پیدا شده اینه که اصحاب عاشورا این مسیر رو که رفتن آرام آرام حجاب ها ازشون برداشته شده، به معرفت الامام و محبت الامام رسیدن، حب الامام برشون مطرح شده. اینی که شما تو اصحاب عاشورا میبینید بیش از بهشت خواهی است، بیش از فراره از جهنم، این خود امام برشون موضوعیت پیدا کرده که میدونید امام فوق بهشته دیگه، این واضحه، احتیاج به گفتن نداره. بهشت از نور سید الشهدا آفریده شده، تجلیات نور حضرت در مقامات بهشت است. اینا به محبت امام رسیدن، اینا آدمای محبن، سلوکشون سلوک محبینه تو عاشورا. حالا یه نکته هم اشاره بکنم که اینم حالا باز آشنا هستین و حرف جدیدی شاید نباشه، به این است که اصحاب سید الشهدا که به مقام محبت رسیدن، حالا سلوکشون با محبت در وادی بلا سید الشهدا واقع شده. اگر کسی از محبین شد، این محب رو میبرن تو وادی بلا. دیدید فهمود وقتی المؤمن اذا صلح ایمانو کسر بلا، بلی به این عبارت ایمان وقتی خوب شد، خدای متعال به قول استادی داشتیم میفهمد آدم رو تو گیره ایمان میگیره، بعد بهش سوهان میکشه. شما آهن رو میخواد سوهان بکشید، میذارید لا گیره و الا در میره. وقتی انسان شد جز به محبین، میبرنش تو وادی بلا. اینا چون در مقام محبت سید الشهدا بودن، بردنشون تو وادی بلا سید الشهدا و حقیقت بلا سید الشهدا رو چشیدن اینها به اندازه ظرف خودشون. و همه مقاماتی که میبینید مال این است که جزء محبین شدن و سالک با بلای سید الشهدا شدن. وسعت و عظمت بلای سید الشهدا رو میفهمیدن. این خیلی امر مهمی است. در شرح زیارت عاشورا من تقدیم کردم که زیارت عاشورا مناسک سلوک با بلای سید الشهدا است. از معرفت امام تا توجه به وسعت بلای امام تا تحول معرفتی که در انسان پیدا میشه و این تحول معرفتی به بصیرت نسبت به جبهه واسع دشمن در تاریخ و عالم میشه، بعد انسان به موضع گیری از لعن تا براءت تا سلم و حرب تا بقیه مقامات زیارت عاشورا، این مقامات سلوکی با بلاست، تا در دنیاش میشه محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، آخرتیش هم که خب در سجده قرب ذکر شده در آخر زیارت عاشورا. اصحاب سید الشهدا گمان من اینه، از دنیا بزرگتر شدن، رو به امام آوردن، به معرفت و محبت رسیدن، با محبت امام وارد وادی بلا امام شدن و سلوکشون در بلا سید الشهدا سلوک محبین بود. این خیلی مهمه. و اون وقت نتیجهش اینه که شب عاشورا میگه ای کاش من هزار بار قطعه قطعه میشدم، خدای متعال این سختی رو از شما برمیداشت. یعنی سلوک محبین، این مواجهه محبین با بلای ولی خداست که میگه من هزار بار قطعه بشن. لذا حضرت وقتی تنها شدن تو عاشورا صداشون زدن، داره این بدنها به حرکت در آمد، حضرت فرمودن آرام باشید. یعنی گفتن آقا ما سر عهدمون هستیم، اگه شب عاشورا گفتیم هزار بار هستیم، هزار بار حاضریم کشته بشیم. حرف نبود، مرگ رو دیدن. عبور از عالم دنیا خیلی عبور عجیب و غریبی است، حتی برای خوبها، ولی حاضرن هزار بار برگردن. سلوکشون در بلای سید الشهدا واقع شد. این فقط اصحاب نبودن، اهل بیت هم همینطورن. اینا سالک محب در وادی بلا هستن و از وادی بلای سید الشهدا به این مقامات رسیدن که اینم باز مکرر خونده اید و اینها، که همه انبیا اینجوری بودن دیگه. نبی اکرم من استثنا میکنم چون جا حرف زدن دقیقه، ولی از مندون نبی اکرم همشون با عاشورا سالک شدن دیگه. ابراهیم خلیل بعد از قربانی کردن اسماعیل، بعد از اون مقام وقتی از خدا میخواد که بالاترین درجات اهل برا رو بهش بدن، میبرنش تو گودی قتلگاه، میگن این تو قربانی کردن اسماعیل نیست. اول ازش عهد محبت میگیرن، خودتو بیشتر دوست داری یا نبی خاتم ایشون رو، اسماعیل یا سید الشهدا رو، سید الشهدا رو، بعد میبرنش تو گودی قتلگاهی، روزه براش میخونن. ایشون به حدی متعلم میشه که امام رضا در نقلشون از فرمودن اگه فرزندشو سر میبرید انقدر متعلم نمیشد، فرمودن و فدیناه بذبح عظیم، حالا شد عوض اون بلا ثوابی که شما اونجا میخواستید اینجا بهتون میدیم، بالاترین درجه در بلاست. این میشه محبین، سلوک محبین با سید الشهدا سلوک در وادی بلا سید الشهدا است. حالا بقیه صفات تجلی شهادت سید الشهدا، شفاعت سید الشهدا است. اولیاء الله، احباء الله، عبدا الله، اصفیاء الله، ربانیون، عرض کنم دیدید دیگه، فرا ابرار الله، عذابونن، توحید الله، این صفاتی که در اصحاب سید الشهدا است که از کلمه رزم 17 18 توی موقعی من تعدید میکردن میشمردم، شاید صفت باشه براشون ذکر شده. همه اینا دیگه اون چیزایی است که تو این وادی براشون حاصل شده. هر کسی به امام رسید، به شفاعت امام رسید، میشه از اولیاء الله، عبد الله، احباء الله، انصار الله، به نصرت خدا، به دین خدا و امثال اینها راه پیدا. حالا انشالله اینها رو در یه فرصت دیگری. خلاصه عرضم اینه که ما هم باید همینجوری بشیم و این باب برای ما بسته نیست. علامت بسته نبودنش هم زیاده. امام رضا فرمودن به پسر شبیب روز اول محرم، ان کن اگر سرکه، خوشحال میشی که به ثواب این شهدا برسی، هرگاه یاد امام حسین افتادی بگو یا لیتنی کنتو معهم فافوز معهم، لااقل حسرت بخور که نبودی پیش روی امام حسین کشته بشی، نبودی در بین زن و بچه امام حسین اسیر بشی، لااقل این قصه رو بخور. اگر انسان این قصه رو خورد، امید است که به این ثواب برسه، به این طلب درش بود. و یه جمله ای تو زیارت جامعه ائمه المؤمنین داره که باید بحث بشه. جامعه ائمه المؤمنین سه مرحله است. یه مرحله توجه به مقامات اهل بیت که تو همه زیارات هست، اینجا ویژه مقامات خاص است. یه مرحله توجه به ابتلاعات اهل بیت که این تو زیارت دیگه ای نیست، امتیازات این زیارت به این کیفیت توضیح داده شده، جای دیگه ای نیست. مرحله سوم این است. حالا مرحله چهارم هم دعایی است که ذیلش آمده. مرحله سوم اینه که حالا وقتی اینجوری شد، ما به حضرت عرض میکنیم که حل المحن و یا سعادتی الا التی خصتکم، همه مهنت ها اونایی است که به شما رسیده، بلاها اونایی است که شما با شما همراه شده، احاطه کرده. بعد اون وقت به حضرت عرض میکنیم حالا این بلای شماست، این مقامات شما، این ابتلاعات شما. ابتلاعات هم میگم تحلیل شده تو این زیارت، ببینید. بعد ما عرض میکنیم انا لا نملک الا ان نطوف حول مشاهدکم، کاری که ما از ما ساخته است اینه، دور مشاهد شما بچرخیم و نعزیکم به حاضر. اگر قلب انسان دائما تواف حول سر امام زمان داشت، دور امام زمان تواف میکرد و این ایام به حضرت تسلیت عرض میکرد، نه لفظی ها، درک بلا بکنه انسان دور سر امام زمان بچرخه، به ما فقط میتونیم بگیم ما و میتونیم. بعد اون قدم بعدینه و انا نشارکو، ما مشارکیم با اونایی که تو صفین و جمل و نهروان جنگیدن و با اونایی که تو کربلا پیش روی امام حسین با دشمنان جنگیدن، مشارک اونها هستیم با نیات و قلوب، ولو نبودیم. این سهم ماست. سهم ما اینه که این بلا بلایی است که مال اهل بیته، به امام رسیده، به ائمه رسیده، ما دور سرشون بچرخیم و بگیم ما هم هستیم، ما حاضریم اگه روزش اتفاق افتاد، جزو نه فریب جملیا رو میخوریم نه صفینیا رو، چون خیلی سخت بوده دیگه، نه نهربانیا رو میخوریم، هر کدوم یه فتنه سنگینی بوده، دور امام طواف کنیم و تعزیت بگیم و اعلام آمادگی کنیم، بگیم ما با اونا در نیت قلوب مشارکیم. و نتیجهش هم اینه که اگر صحنه های پیش آمد که ما با امام خودمون باید در مثل صفین یا نهروان یا جمل بجنگیم، کاملا در رکاب امام علیه السلام حضور داشته باشیم انشالله، تا بتونیم انشالله ملحق بشیم به اصحاب سید الشهدا انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. فیض آماده است و من چند جمله عرض ادب بکنم. امروز روز هفتم متعلق به وجود مقدس علی اصغر هست، واقعا از اولیاء الهی است، خیلی صاحب مقامه، بزرگان برای حل مشکلات بزرگشون، نه مشکلات کوچیکشون، گره های باطنیشون، گره های معنویشون، سختی های عظیم به این وجود مقدس متوسل می شدن و معتقد بودن که کار حل میشه و حلم میشه. من فکر میکنم هیچ سالکی نیست که تو مقامات گرفتار شده باشه و نتوانسته باشه موفق بشه الا اینکه به ایشون متوسل بشه و در بروش باز میشه انشاءالله. خیلی فوق‌العاده است. طفل رو دادن به امام حسین. حالا بعضی اینجوری نقل کردن وقتی صدای قربت امام حسین بلند شد هل من ناصرن، این طفل بیتاب شد، هرچه از این آغوش به اون آغوش رو منتقل کردن آرام نشد. حضرت آمدن در بخیام، عزیزانم مگه نگفته بودم تا من زندم با صدای بلند گریه نکنید؟ عرض کردن آقا این طفل بیتاب شده از وقتی صدای شما رو شنیده، قرار نمیگیره. طفل رو به امام حسین دادن. بعضی نقل کردن حضرت آمد کنار خیمه، با همه خداحافظی کرده بود، آمد فرمود ناولینی ولدی از صغیر لأودعه، خواهرشون رو صدا زدن، فرمودن خواهرم زینب اون طفل صغیرم رو بیارید باش خداحافظی بکنن. این طفل رو آوردن در آغوش امام حسین، طفل رو آورد تو میدان. من چند جمله است شعر مال حسان از اشعار بسیار خوبه در باب حسلی اسقر میخونم و انشالله فیض میدن. حسین آمد به میدان، حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش، چو ابری بر رخ ماهی عبای شاه رو پوشش، لبش بیرنگ و دل پرخون، نگاه مات او محزون، هوای کربلا برده همه صبر و همه هوشش، لبان خشک او گوید ز سوز دل حکایت ها، ز بیتابی و بی آبی سرش خم گشته بر دوشش، نمی نالد ز بیشیری، نمی گرید ز بی آبی، در آغوش پدر دیگر شده مادر فراموش. بیقراری می کرد، همین که دادنش بغل امام حسین آرام گرفت، زبان خیش را گاهی برون آرد به آرامی، مگر مرطوب گرداند لبان خشک و خاموشش. این ترجمه ی همون تعبیر امام حسینه، طفل و گرفت رو دست، اما ترونهو کیف یتلذا اتشا، تلذی رو در لغت دیدید معنا کردن، وقتی ماهی بیرون آب میفته تو آخرین لحظات حتی توان نداره خودش رو حرکت بده، فقط لباشو به هم میزند، تشنگی او رو بیتاب کرده بود، ناتوان شده بود، فقط لبا رو برهم میزد. امام حسین رو دست گرفت، اما ترونه او کیفه یتلذا اتشا، فهمود اگه گمان کردید طفل رو بهانه کردم خودم آب بخورم، خودتون بگیرید و سیرابش کنید. در لشکر دشمن سر و صدا شد، یکی میگفت حسین درست میگه، این طفل که سر جنگ ندارد دیگری میگفت نه باید از نسل امیرالمؤمنین کسی باقی نمانه. عمر سعد رو کرد به هرمل کارو تمام کن، صد و صدای لشکر رو به خوابان. ناگهان امام حسین دید علی در آغوشش دست و پا میزند. زبه الطفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. یه نگاه کردین خون از گلوش میجوشد، دست و پا میزند، آرام آرام چشمش رو به امام حسین بس، یه لبخند ملیح رو لباش نشست. امام حسین خونهاشو با آسمان پاشید، صورتشو خضاب کرد، گویا آرام نشد. نمیدونم چه بر این دل با عظمت گذشت، بر این کوه صبر گذشت. لقد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات. خدا تسلیتش داد، دعه یا حسین فان له مرزن فی الجنه. فرمود خدایا اون چه مصیبتو بر من آسمان میکنه همین است که تو هستی، تو میبینی، و الا این مصیبت آسان شدنی نیست. آرام عباشو رو علی کشید، به طرف خیمه حرکت کرد، دیدن یقدم رجلن و یؤخر اخرى. یه عزیزی این عبارت رو اینجوری ترجمه میکرد، بی ادبی نباشد امام زمان، امام حسین هیچ کجا به چه کنم چه کنم نیفت. ولی دیدن یه قدم به طرف خیمه میره، دوباره بر میگرده. غم خور ای کودک خاموش من، قتلگاهت میشود آغوش من. غم خور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. و رضیعه بدم الورید مخضبون یا بقیت الله فاطلب رضیعه. شنیدید سید ایدر هلی این اشعار رو برای امام زمان خونده، به اینجا رسید، حضرت فرمودن دست از دلم بردار. و رضیعه بدم الورید مخضبون یا بقیت الله فاطلب رضیعه. شاید این شاعر همین بیت رو ترجمه کرده، تو ای دست خدا با شست قدرت بکش تیر از گلوی شیرخواران.